ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اعتاب مقدس ایران اسلامی دیشب میزبان زائران و شب زنده‌داران بود. مردم ایران اسلامی دیشب در سومین شب از لیالی قدر با حضور در مساجد حسینیه ها و تکایا شب 23 ماه مبارک رمضان را با دعا و مناجات سپری کردند. بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام دیشب مملو و زائران و مجاورانی بود که آمده بودند تا در سومین شب از لیالی قدر در پیشگاه الهی امام رضا علیه السلام را شفیع خود قرار دهند. زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هم دیشب را در کنار مسجد نورانی کریمه اهل بیت با دعا و نیایش به صبح رساندند. اما حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام دیشب در سومین شب قدر میزبان مردم شیراز و مسافران نوروزی بود.
هر بار صداد کردن
دلها بیتابند، چشمها بارانی و زمزمه هایی که تا آسمان می روند. آخرین شب از شبهای استغاثه و احیا.
احیا معنیش احیا دل هست، احیا جان هست.
بهترین فرصت برای استغفار و اثبات بندگی، شبی متفاوت که تا عرش راهی نیست.
وقتی که خداوند می‌فرمایند که شب قدر از هزار ماه بهتره، تفاوت شب قدر با بقیه شب‌های سال و حتی ماه رمضان مشخص میشه.
شاید فرصتی دوباره برای جبران و برای توبه به امید بخشش.
شب مهمانی خاص خداست و خدا همه رو تحویل میده.
شب قدر شبی که خدا برای بندهش رو بازگشت گذاشته.
لیلة القدر، موسمی که قرآن به سر میگیریم تا سرمان را بلند کنیم که بندگیت را کرده ایم. شبی که اگر قدرش را بدانیم تقدیرمان تغییر میکند.
در روایات وارد شده که شب 19 هم مقدرات انسان ها به تقدیر میرسه، شب 21 بعضی از اونها تغییر پیدا میکنه و در شب 23 امضا نهایی و قطعی میشه.
کلام وحی را واسطه کرده و حوائج قلبیشان را در گوش پروردگار زمزمه میکنند.
با خدا عهد میبندم که زندگیمو وقف خلقش کنم.
از خدا میخوایم که ظهور آقامون رو برسونه و فراق و جدایی ما و مولا رو پایان بده.
باید دارا هم دعا کنیم عاقبت به خیر بشیم انشاءالله.
به امید آن که این بیداری تا ابد زنده بماند.
پروردگارا، می دانیم که تا آسمان راهی نیست، اما تا آسمانی شدن راه بسیار است. پس دستان ما را بگیر تا به لطف و کرمت در شب قدر آسمانی شویم.
رئیس جمهور در گذشت پدر 5 شهید خوزستانی را تسلیت گفت. دکتر پزشکیان در پیامی در گذشت مرحوم در چال مزرعه پدر شهیدان لیلا، ثمره، قاسم، محمد و سعیده و همسر شهیدش قسمه مزرعه فردی را تسلیت گفت. در بخشی از پیام تسلیت رئیس جمهور آمده است، این پدر فداکار و صبور که سالها رنج فراق عزیزان خود را با اخلاص و یاد خدا تحمل کرد، نامش را در دفتر زرین فرهنگ ایثار و شهادت برای همیشه ماندگار کرد. پدر شهیدان موسوی به فرزندان شهیدش پیوست. مرحوم حاج سید اسکندر موسوی، جانباز دوران دفاع مقدس و پدر شهیدان سید محسن و سید رسول موسوی و جانباز سید مهدی موسوی، در سن 90 سالگی بر اثر کهولت سن در اقلید فارس دعوت حق را لبیک گفت. این پدر شهید سال 65 در عملیات کربلای 5 در شلمچه بر اثر جراحات ناشی از اصابت ترکش و شیمیایی شدن به درجه رفیع جانبازی نائل شد و در همان عملیات فرزندش سید محسن موسوی 21 ساله به شهادت رسید. شهید سید رسول موسوی هم سال 66 در 18 سالگی در عملیات کربلای 8 به شهادت رسید. اما مردم ایران اسلامی همگام با سایر آزادی خواهان جهان جمعه آینده 8 فروردین یک صدا آزادی قدس شریف را فریاد خواهند زد.
جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت ها قیام بکنند
و صدای آزادی قدس که این روزها جهانی شده است. مردم مؤمن و روزدار قم هم از آمادگی حضورشون در راه پیمایی روز قدس گفتند.
به خاطر همین اتفاقی که این اخیر افتاده، باید بیایم که حمایتمون نشون بدیم. همین ما مسلمونیم،
حتما مشارکت کنن، چون مشت محکمی بزنیم تو دهن آمریکا و اسرائیل.
حمایت نشون از مردم فلسطین، غزه و جبهه مقاومت اعلام کنن.
دهش دادی از امیدوارم داخل راه پیمایی روز قدس ببینم.
ما باید حمایت کنیم از امت اسلامی، یکی باشیم تا دشمنان ندونن اینقدر تجاوز کنن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. زائران حج تمتع از 15 اردیبهشت عازم سرزمین وحی می شوند. سازمان حج و زیارت اعلام کرد زائران حج تمتع امسال از 15 اردیبهشت از 22 فرودگاه کشور عازم سرزمین وحی می شوند. بر اساس این اطلاعیه پروازهای زائران مدینه قبل از 15 اردیبهشت آغاز و 6 خرداد پایان خواهد یافت. همچنین پروازهای زائران مدینه بعد نیز از 24 اردیبهشت آغاز و 10 خرداد پایان می یابد. امسال حدود 85,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم حج تمتع عازم سرزمین وحی خواهند شد. طرح‌های اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی همزمان با ایام شهادت حضرت علی علیه السلام در جوار حرم مطهر حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران اجرا شد. با اجرای این دو طرح 7,000 کودک یتیم زیر 18 سال از حمایت مالی 48,000 نفر برخوردار شدند.
طرحی برای تکریم ایتام و محسنین.
سال 88 یه فرزند رو قبول کرده بودم و خیلی خیر و برکت برام داشت. الانم امروزم که اومدم تا یکی دیگر رو قبول کنم.
مثل حضرت علی باید همه یتیم نواز باشیم، همه باید کمک بکنیم.
حامی چند نفر شدی؟ چند تا؟
یک نفر من.
این طرح در 3 شب و در 2 پایگاه حرم مطهر بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران اجرایی شد.
الحمدلله امروز به برکت این روز و نام نامی امیرالمومنین حامیدار شدن این بچه ها. هر کسی میتونه حامی بچه های یتیم و محسنین باشه، بچه هایی که از نعمت پدر محرومند و با ماهی 100,000 تومان، یعنی عدد سنگینی نیست، ولی این نیت قطعا پیش خدا بدهکار نمیمونه و قطعا جبران میشه.
آره قبول کنه خدا.
مرحوم ایتام محسنی ما آشنایید، میدونی چی؟
تقریبا 3 سالش بود، پسر بود. تقریبا 2 سالی بود حامیش بودم. خیر و برکت تو زندگیم دیدم. دیگه خانمم گفت یه دونه دیگه بیاریم دختر بردیم.
ما در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه استان قم حدود 7,000 یتیم و محسنین تحت حمایت هستند که بیش از 48,000 حامی هر ماه مبلغی رو به حساب این ایتام و محسنین مستقیم واریز میکنند.
مردم برای حمایت و پشتیبانی از ایتام و محسنین به روش غیر حضوری هم میتوانند با ارسال عدد 25 به شماره 3033 در این طرح مشارکت نمایند.
ادامه خبرها. تا روز شنبه 2 فروردین 35136 محفل قرآنی زندگی با آیه ها در سراسر کشور برگزار شد. مدیر کل تبلیغات اسلامی قم با اعلام این خبر گفت قم با برپایی 4203 محفل قرآنی در صدر برگزاری بیشترین محفل قرآنی کشور است. حجت الاسلام شعبانزاده افزود با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی استانهای قزوین و سمنان در رتبه های بعدی قرار گرفتند. خیران نیکندیش فناورجانی بیش از 50 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد کمک کردند. حجت الاسلام مهرابی رئیس دادگستری فناورجان ابراز امیدواری کرد با کمک خیران در این جشن گلدیزان و گذشت شاکیان زمینه آزادی 60 زندانی فراهم شود.
در این ماه زیبا به محفلی رفتیم سراسر عشق و انسانیت.
خوشحالیم که در این جمع هستیم امروز که یه تعدادی از زندانیان آزاد بشن.
ما امروز تو اوکنه میخواست که ما امروز در این جلسه باشیم بتونیم دوباره کمکی کرده باشیم.
اگه بتونیم ما کمکشون بکنیم خیلی کار خداپسندانه خوبیه.
در این گلریزان کشاورزان، صنعتگران و بازاریان هم آمده بودن تا دستی بگیرن.
برگشت
خیلی واقعا بیشتره و من میدونم که چندین برابر برگشت داره. 100%. وقتی تو کار خیر آدم به پولی هزینه کنه مطمئنن چندین برابر به جاش برمیگرده.
چندمین سال تو این گلریزان شرکت؟
من سومین سال.
خیلی دلم خواست پیش از اینها کمک کنم و تواناییش داشتم و این کار انجام میدم.
سال گذشته با همت خیران زمینه آزادی 40 زندانی جرایم غیر عمد در این شهرستان فراهم شد.
امسال هم امیدواریم که در این جشنی که به همت مردم و همه عزیزان تشکیل شده تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیر عمد که امسال الان 189 نفر زندانی داریم بتونیم تعداد زیادی از اونها رو به آغوش گرم خانوادهشون برگردونیم.
در این جشن گلریزان با همت و نیت پاک خیرین نیکندیش این دیار خطشکن زمینه آزادی 60 زندانی جرایم غیر عمد فراهم شد.
علیرضا یزدانی خبرگزاری صدا و سیما فلاورجان.
ورود نزدیک به 2 میلیون مسافر نوروزی به مشهد. جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت از 25 اسفند تا پایان روز دوم فروردین بیش از 1,798,000 مسافر نوروزی وارد مشهد مقدس شدند. حجت الاسلام علی عسکری افزود همکنون ظرفیت اسکان 55% اماکن مسافرتی مشهد تکمیل شده است. و آخرین خبر این بخش این که کتاب کوفه و نقشان در قرون نخستین اسلام به چاپ ششم رسید. این کتاب که به قلم محمد حسین رجبی دوانی تألیف شده شامل فصل‌های متنوعی است که فرآیندهای اجتماعی و سیاسی کوفه را بررسی می‌کند.
من حقیقتاً کتابی را با این کار محققانه و تحقیق دقیق کمتر دیدم.
آنچه که سردار شهید سلیمانی بر آن تاکید دارد توجه به کتابی است درباره مردم کوفه.
اعترافات کوفیان به جهل و خطا و گناه، دیوانی است قطور و سنگین که شطوری لوک قادر به حملش نیست.
اثری که در آن نقش کوفه را در قرون نخستین اسلام بررسی می کند، در سیاست، دیانت و تفکر جهان اسلام.
با عمل کرده مردم کوفه است که فجایع جبران ناپذیر و بزرگی به اسلام و به جبهه حق وارد می شود که کماکان گریبانگیر عالم اسلامه.
مردمی که در زمان خود بهترین های عالم اسلام بودند، اما
متاسفانه به سبب آن که نقاط ضعف اونها بر نقاط قوتشون غلبه پیدا کرد ناخواسته باعث شدن بزرگترین فجایع در عالم اسلام پدید بیاد.
نقاط ضعفی چون توجه به منافع مادی زودگذر و تأثیر گرفتن از تبلیغات سوء دشمنان.
می‌فرماید ای مردم کوفه، من به غم و اندوه مبتلا شدم، به 3 چیز که در شما هست و 2 چیز که در شما نیست. آن 3 چیز که در شما هست، اول این که گوش دارید ولی کر هستید، دوم این که گویا هستید اما گنگ می باشید، سوم این که چشم دارید ولی کور می باشید.
در این کتاب فرایند شکل‌گیری و ساختار اجتماعی، نقش سیاسی و نظامی و نقش معنوی، علمی و فکری کوفه بررسی می شود.
کوفی قوم بنی همار است، رفیق نیمه راه است، پیمان فروش است.
کتابی که نحوه رفتار انسانها و جوامع را در رویارویی با جبهه های حق و باطل و در حوادث و تحولات مشابه تاریخ نشان می دهد.
کتابی که به نقش بصیرت اشاره می کند، بصیرتی که در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام بدان تاکید شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان ضمن اینکه با آگاهیتان می‌رسانم اذان ظهر امروز با افق قم ساعت 12:13 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، شنوندهای خوب رادیو معارف که امروز دوشنبه با ما همراه هستن. و واقعا چقدر زود گذشت، هم 4 روز از آغاز سال جدید و هم 23 روز از ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خداوند که ماه قرآنه، و چقدر این دقایق و این ساعات باقی مونده و روزهای باقی مونده ارزشمنده و انشالله که بتونیم مخصوصا از قرآن عزیزمون بهرمند بشیم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که از نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. هادا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است. بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، که قرآن بر همه آموزگار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. اعراف 204. هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. در هر مجلسی که میخوان قرآن بخونن معمولا این آیه رو در صدر تلاوت ها قرار میدن برای اینکه توجه مردم رو جلب بکنن. بنابراین این آیه است مشهور و معروف. ابتدای سوره اعراف که با بیان عظمت قرآن در واقع شروع شده، پایان اون هم سخن از قرآن دیده میشه. در این آیه به پیروان خودش و دیگران دستور میده موقع قرائت قرآن خوب بشنوید و سکوت اختیار نمایید، که البته این استماع و انصات، خوب شنیدن و سکوت اختیار کردن، زمین ساز درک حقیقت و برخورداری از رحمت خدا خواهد بود. دوستان توجه کنید، استماع غیر از سمع است. سمع یعنی شنیدن، یه چیزی به گوش میخوره، اما استماع شنیدن همراه با تأمله. ولذا فرمود وقتی قرآن قرائت میشه فاستمعوا له، خوب گوش بدید، توجه کنید. گفته شده که این آیه برای این جهت نازل شده که بعضی ها حتی در حین نماز از دیگران میپرسیدن که رکعت چندمه، مثلا طرف هم که تو نماز بود جواب میداد رکعت دوم. خب آیه اومد که خب شما دارید قرآن رو میشنوید، قرآن قرائت میشه، امام جماعت داره هم میخونه سوره میخونه، خب این قرآنه، چرا حرف میزنید؟ برخی هم میگن موقع تلاوت قرآن توسط پیامبر جوانی از انصار همراه او بلند بلند قرآن میخوند، کنایه نازل شد. نخیر، وقتی قرآن خونده میشه سکوت اختیار کنید، بشنوید. حالا در این که آیا استماع و انصات، خوب شنیدن و سکوت اختیار کردن موقع قرائت قرآن واجبه یا مستحب، نظرهایی است. اونچه از ظاهر آیه استفاده میشه بنا به گفته بزرگان این حکم عمومی و همگانی و مخصوص نماز نیست، یه حکم استحبابی هم هست، مگر در نماز که وقتی امام جماعت داره حمد رو میخونه و سوره رو میخونه بر بقیه لازمه که اونو بشنوند. از این جهت میگن شما حمد و سوره نخونید در نماز جماعت، چون امام جماعت داره قرآن میخونه، شما واجبه که بشنوید و سکوت اختیار کنید. از روایت استفاده میشه که اگر امام مشغول نمازه و حتی فرد دیگری به قرائت قرآن میپردازه مستحبه که سکوت کنه و بشنوه. امیرالمومنین مشغول خواندن نمازه، یه آدم بدزبان منافقی به نام ابن کوا اومد یه آیه خوند که در اون طعنه بر حضرت علی علیه السلام بود، یه جوری میخواست بگه این آیه متوجه شماست. حضرت سکوت کرد، باز آیه خوند، حضرت سکوت کرد، بار سوم حضرت با آیه از قرآن جوابشو داد و قرائت خودش رو دنبال کرد. غرض این که وقتی قرآن خوانده میشه اونقدر مهمه که حتی کسی هم که در حال نمازه مستحب سکوت اختیار کنه، اینا رو بشنوه و بعد دنبال بکنه. شنوندگان میدونن که شنیدن و سکوت توجه انسان رو به محتوای آیه جلب میکنه و میتونه زمینه ساز هدایت و رسیدن به رحمت الهی باشه. البته هیچ مانعی از این نیست که ما مفهوم آیه رو وسیع بگیریم، که هم مسلمان ها هم کفار همه رو شامل میشه. چه بسا غیر مسلمانی قرآن رو بشنوه و دلش نرم بشه برای اسلام، و مسلمان هم بشنوه برای عمل کردن و رسیدن به رحمت الهی، که متاسفانه گاهگاهی در بین ما رعایت نمیشه. در مجلس قرآن قرائت میشه اما بقیه دارن صحبت میکنن، گوش نمیدن، توجه نمیکنن، به نوعی بی احترامی به قرآنه. انشالله با توجه به این آیه شریفه اعراف 204، هرگاه قرآن را دیدیم که قرائت میشه بشنویم به درستی و سکوت اختیار کنیم تا انشالله زمین ساز رسیدن ما به رحمت الهی باشه انشالله.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت قرآن.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 312
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیمای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما عاشقان امیرالمومنین همراه هستیم که بهترین هستید. تا ثانیه های دیگر زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون هم با برنامه به امید دیدار به استقبال لحظات عاشقانه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 12:12 است و پیشاپیش هم از همه شما شنونده عزیز و ارجمند التماس دعای خیر داریم. ما را از دعای خیرتون انشاءالله بهره مند بفرمایید. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام. آرزوی توفیق و بهروزی براتون دارم و ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید. دو قسمت رو برای این برنامه در نظر گرفتیم. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی، درباره احکام روزه. خدمت جناب علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در بحث خوردن و آشامیدن که از جمله مبتلات روزه است و روزه‌دار باید مراعات کنه و این موارد رو مرتکب نشه، گفتیم بخشی از مراجعات مردم در روزهای ماه مبارک رمضان به مراکز درمانی است. بیماری رفته پزشک مراجعه کرده، براش قطره گوش تجویز کرده، قطره چشم تجویز کرده، قطره بینی تجویز کرده، یا حتی اسپری که وارد بینی میشه و مثلا در طول روز باید چند بار استفاده کنه. برای بعضی ها ممکنه در همون سحر قبل از اذان یا بعد از افطار تجویز شده، خوب مشکلی نداره، اما بعضی ها مواردشون به گونه ایست که باید در طول روز استفاده کنن. این گونه موارد آیا مبتل روزه هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه پاسخ رو عرض بکنم که فرصت داشته باشیم برای مسائل بعدی. در مورد قطره فرق میکنه. شما میدونید سه تا منفذ در سر، یعنی در صورت انسان، گوش، چشم و بینی غیر از دهان. دهان معلومه، از طریق دهان شما میخورید، خوردن، آشامیدن صدق میکنه و روزه رو باطل میکنه. گوش و چشم راهش به حلق تقریبا خیلی با فاصله است و اینجور نیست که قطره رو تو گوش کسی بریزه این قطره حتما به حلق برسه، یا قطره چشم هم همینطوره. چرا؟ طعم و مزه رو انسان احساس میکنه. اینو عرض کردیم، بارها هم عرض کردیم، طعم و مزه روزه رو باطل نمیکنه، خود اون مواد روزه رو باطل میکنه. بنابراین ریختن دارو و قطره در چشم و گوش، هنوز بینی رو عرض نکردم، روزه رو باطل نمیکنه، مزهش اشکالی نداره و البته آدم اطمینانم نداره که به حلق میرسه. بله ممکنه یه کسی بگه نه 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 من میدونم به حلق میرسه. خب اگر میدونی نباید بریزی. ما اینو داریم به کسی میگیم که اطمینان ندارد که به حلق میرسد و قصدش هم این نیست که اصلا به حلق برسانن. این مال قطره چشم و گوشه که وسواس به خرج ندن، اشکالی هم نداره. در مورد قطره بینی، بر اساس دانسته های علم تجربی داریم عرض میکنیم. ممکنه حالا یک کسی بگه که نه چنین چیزی نیست، عیب نداره. ما بر اساس اون چیزی که علم میگوید، میگه که بینی منفذی است که راهش به حلق، راهش به حتی دهان که میدونید دیگه، راهش به دهان نزدیکتره، ولی در هر صورت دهان از همون طریقی که میبره به حلق، بینی هم همونجا در واقع طریق مشترک دارن. پس بینی مثل دهان است. اینو بسیار از آقایون میگن که قطره بینی مثل خوردن حساب میشه، آشامیدن حساب میشه. شاید هم من نمیخوام حالا از نظر علمی بگم همین هست، چون تخصص ما نیست، ولی اون چرا که ما دیدیم آقای موسوی نژاد بعضیا مشکل دهان دارن، خب پزشک میاد لوله میذاره از طریق بینی، لوله میذاره از طریق بینی، اون مایعات رو وارد بدن میکنه. پس معلوم میشه که بینی خیلی راه بازتری داره برای رسیدن. اینه که فقها رو همین حساب فرمودن که این هم خودش آشامیدن صدق میکنه و از طریق بینی نباید قطره وارد بکنه، چون وارد حلق و مری میشه و روزه رو باطل میکنه. اینجا دیگه مثل قطره چشم و گوش نیست که بگیم اطمینان داره اطمینان نداره روزش باطل نمیشه، نه. این